اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم خوشحال هستم باری دیگر با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستیم. شنوندگان عزیز، در این برنامه جزئیات بیشتر ملاقات رئیس جمهور غنی و بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را برای شما در گفت و شنود پیشکش میکنیم. اما قبل از همه ژیلا سمیعی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه میرسانه.
با عرض سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از ملاقات با مقامات آمریکایی یک بار دیگر فراخان آتش بس را تکرار و تأکید کرد که زور و توسل به نیروی نظامی راه حل نیست. آقای غنی عصر جمعه دقایق پس از دیدار با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس خبری گفت طالبان و حامیان آنان باید بدانند که زور وسیله نیست که بتوانید با استفاده از آن یک افغان را به تسلیم شدن وادارید. رئیس جمهور غنی گفت هنوز هم از طالبان می خواهد تا آتش بس کنند و وارد یک روند سیاسی شوند، زیرا به گفته ای وی سازش سیاسی راه نهایی پایان بخشیدن به جنگ است. او تاکید کرد که اگر طالبان راه دیگر را انتخاب کنند با یک ملت مقابل خواهند شد. آقای غنی در این کنفرانس مطبوعاتی گفت که مباحث وی با مقامات آمریکایی خیلی موثر بود، مباحثی که به گفته او باید مردم افغانستان را مطمئن بسازد. رئیس جمهور غنی در سفرش به واشنگتن با رهبران مجلس سنا و مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده نیز دیدار کرد، جایی که قانونگذاران آمریکایی به ادامه تعهد و حمایت آمریکا از افغانستان تاکید کردند. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در بخش‌های این کشور 248 جنگجوی این گروه کشته و 137 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، امروز شنبه به صدای آمریکا گفت در 24 ساعت گذشته ولایت‌های غزنی، لوگر، قندهار، فاریاب، بلخ، هلمند، کندوز، بغلان، بدخشان و کابل شاهد درگیری‌ها بودند. آقای امان افزود که بسیاری از حملات طالبان از سوی نظامیان افغان دفع شده و نیروهای امنیتی در حال حاضر در حال پیشروی قرار دارند. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان، بیشترین تلفات به جنگجویان طالبان در ولایت قندهار وارد شده است. مقام‌های افغان درباره وارد شدن تلفات به نیروهای امنیتی این کشور چیزی نگفتند، اما طالبان مدعی‌اند که در این درگیری‌ها تلفات زیادی به طرف مقابل وارد شده است. در یک خبر دیگر، والی ولایت پروان میگوید که به دنبال حملات گسترده طالبان، ولسوالی سیاهگرد و شنوار در دره غوربند این ولایت به دست طالبان افتاده است. فضل‌الدین عیار به خبرنگاران گفت که در حال حاضر جنگ میان نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان در دره غوربند این ولایت جریان دارد. در این حال معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در مورد سقوط این ولسوالی‌ها به دست طالبان چیزی نگفت، اما تأکید کرد که در عملیات قوای هوایی بر مواضع طالبان در این ولایت تلفات سنگین به این گروه وارد شده است. آقای امان افزود که طالبان از بسیاری از بخش‌های ولسوالی سیاگرد فرار کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی در دو روز گذشته 8 ولسوالی به شمول تاله و برفک در بغلان و میرزکی در پکتیا را دوباره تصرف کردند.
مقامات افغان روز شنبه گفتند که حدود 5000 خانواده پس از چند روز درگیری بین طالبان و نیروهای دولتی از خانه های خود در کندز فرار کردند. طالبان در سالهای اخیر مدت کوتاهی دوبار این شهر را تصرف کردند، اما اکنون مناطق اطراف آن و یک گذرگاه مرزی با تاجیکستان را تصرف کردند. غلام سخی رسولی، رئیس اداره پناهندگان و بازگشت کنندگان به کندز، به خبرگزاری فرانسه گفت که حداکثر 2000 از این خانواده ها به کابل و سایر ولایات فرار کردند. غلام ربانی، عضو شورای ولایتی کندز، گفت که بسیاری از مردم به یک مکتب در این شهر پناه بردند و مواد غذایی و سایر وسایل کمک رسانی برای آنها فراهم شده است. احسان الله فضلی، مدیر افزوسه شهر کندز، گفت که از زمان آغاز جنگ بیش از یک هفته پیش 29 غیر نظامی کشته و 225 نفر دیگر زخمی شدند. در ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. شماره مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به 114,220 نفر و شماره مرگ و میر ناشی از آن به 4,650 مورد رسیده است. شماره مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 180,488,990 مورد و شماره مرگ و میر ناشی از آن به 3,911,225 نفر رسیده است. در امریکا شماره مرگ و میر ناشی از این مرض 603,525 نفر و شماره مصابین 33,603,921 نفر گزارش شده است. شماره مصابین به کووید 19 در هند به 30,183,143 مورد و شماره مرگ و میر ناشی از این مرض به 394,493 نفر رسیده است. مقام های صحی در روزهای اخیر در مورد افزایش موارد ابتلا به نوع جهش یافته دلتا در سراسر جهان خبر دادند. این گونه برای اولین بار در هند شناسایی شده است. تفصیل بیشتر از رویا زمانی میشنویم.
در استرالیا در برخی از محلات مرکز سیدنی برای جلوگیری شیوع نوع دلتا قرنطینه آغاز شده است. در اروپا و آفریقای جنوبی نیز باری دیگر محدودیت ها در برخی مناطق اعمال می شود. دلیل اعمال دوباره این محدودیت ها نیز شیوع نوع دلتا اعلام شده است. با این حال کسانی که دارای مجوزهای صحی هستند می توانند به طور آزادانه به عبور و مرور بپردازند. بیش از 70% موارد ویروس کرونا در منطقه لیسبون پایتخت پرتغال از نوع دلتا شناسایی شده است که به سرعت در سایر مناطق کشور گسترش یافته است. بنگلادش اعلام کرد که مسئولی‌های ملی جدید را از روز دوشنبه اعمال می کند. دفاتر به مدت یک هفته تعطیل خواهد بود و فقط حمل و نقل مربوط به کارکنان صحی مجاز است. با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در اسرائیل، این کشور روز جمعه دوباره استفاده از ماسک در فضای عمومی بسته و اداره ها را اجباری کرد. این در حالی است که اسرائیل یک از اولین کشورهایی است که توانست واکسیناسیون کرونا را با سرعت و گستردگی به پیش ببرد.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران بیش از 5,000 زندانی را به مناسبت بزرگداشت از تعطیلات مذهبی شیعان عفو نمود. در اعلامیه‌ای که در وبسایت رسمی خامنه ای منتشر شد، جزئیات از هویت 5,156 زندانی مورد عفو یا مجازات آنها ارائه نشده است. با گفته دولت محلی هینان در چین، در اثر عریق در یک مکتب ورزش‌های رسمی حداقل 18 نفر جان باخته و 16 تن دیگر زخمی شدند. سینوا خبرگزاری رسمی دولتی چین گزارش داد که تمام قربانیان شاگردان بودند. رسانه‌های محلی میگویند که سن آنها بین 7 تا 16 سال است. قرار اظهارات مقامات شهر ریچینگ آتش خاموش شده و تحقیقات در مورد علت عریق آغاز شده است. گفته می شود هنگام عریق 34 شاگرد در این مکتب شبانه روزی حضور داشتند. یک مقام دولتی در مکزیکو گفت که در یک درگیری مسلحانه بین قاچاقبران مواد مخدر در یک منطقه دورافتاده از ایالت زکاتاکس در شمال آن کشور 18 نفر کشته شد. روسا آگیلار سخنگوی دولت ایالتی گفت این گروه ها برای کنترل مسیرهای قاچاق مواد مخدر با هم درگیر شده بودند. خشونت مربوط به مواد مخدر از سال 2006 که دولت مکزیکو شروع به اعزام نیروهای فدرال برای مبارزه با قاچاقبران کرد آغاز شد و تا به حال بیش از 300,000 نفر در رویدادهای مربوط به آن جان خود را از دست دادند. 4 زن در اثر فرو ریختن یک ساختمان مسکونی در شهر اسکندریه در شمال مصر کشته شد. والی اسکندریه میگوید که این ساختمان 5 طبقه‌ای در سال 2018 بازسازی شد و مقامات دستور داده بودند که طبقه آخر آن را بردارند. در شهرهای اسکندریه و قاهره ساختمان‌هایی وجود دارد که مربوط به قرن 19 و اوایل قرن 20 است که با معیارهای اصلی مطابقت ندارد. و بر اساس اعلام فدراسیون دوش قطر، عبدالله آرون دونده قطری که در مسابقات جهانی 2017 و مدال برنز رسیده بود روز شنبه در یک حادثه رانندگی در سن 24 سالگی درگذشت. آرون که اصلا سودانی بود اولین بار در مسابقات سال 2015 از قطر نمایندگی کرد و در مسابقات جهانی قهرمانی سال 2016 در پورتلند امریکا مدال نقره و در بازی های آسیایی 2018 در جاکارتا به مدال طلا دست یافت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، اف ام 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. وزارت صحت افغانستان خبر داده که ظرفیت تشخیص نوع دلتای ویروس کرونا یا نوع هندی ویروس توسط متخصصان داخلی در لابراتوارهای مرکزی وزارت ایجاد شده. سرپرست وزارت صحت گفته یکی از دلایل افزایش در شمار واقعات مثبت ویروس کرونا و وخامت اوضاع در کشور هم سیر همین نوع هندی ویروس کرونا بوده که بین 50% تا 60% گردش داره. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
در حال حاضر که سرعت انتشار و میزان بلند واقعات مثبت و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا مردم را سراسیمه کرده است، سرپرست وزارت صحت افغانستان خبر داد که ظرفیت تشخیص نوع هندی ویروس کرونا توسط دانشمندان داخلی در لابراتوارهای مرکز این وزارت ایجاد شده است. وحید مجرو، سرپرست وزارت صحت، بروز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این پیشرفت فقط 2 روز قبل میسر شده است.
2 روز قبل ما پیشرفت خوب دیگه را داشتیم و تانستیم با استفاده از کیت هایی که متخصصین افغان شما آماده ساخته، نوع هندی یا نوع دلتای ویروس کرونا را در لابراتوارهای مرکزی افغانستان این ظرفیت تشخیص ایجاد کردیم و به عنوان یک نمونه و مثال از میان 19 سمپل و یا نمونی را که ما در لابراتوارهای مرکزی تست کردیم، 8 نمونی از نوع انگلیسی و 11 تا دیگه نوع دلتا بود که خود انتشار وسیع نوع دلتای ویروس کرونا را در افغانستان نشان میده.
سرپرست وزارت صحت افزایش واقعات مثبت اخیر و وخامت اوضاع در کشور را هم ناشناخته بودن و وجود همین نوع هندی ویروس کرونا در کشور خواند و گفت که بین 50% تا 60% این نوع ویروس در گردش است.
و یکی از دلایل عمده افزایش تعداد واقعات با وخامت واقعات وجود نوع دلتای ویروس در کشور است.
آقای مجرو در این نشست خبری از مفیدیت و مؤثریت تصامیم قبلی وزارت صحت مبنی بر تعطیل مکاتب، مراکز آموزشی و نهادهای تحصیلات عالی و سایر محدودیت‌ها یا قرنطینه صحبت نموده، گفت که سرعت انتشار ویروس را بتی ساخته است.
تأثیر اهتمامات وقایوی و کنترلی که وزارت صحت عامه پیشنهاد کرد و دولت در قسمت تطبیقش اجراءات کرد، طور مثبت روی گراف دیده میشه. سرعت انتشار کاهش یافته ولی هنوز هم سیر صعودی رو میپیمایه.
سرپرست وزارت صحت وضعیت عمومی را تشریح کرد و گفت برغم کاهش اندک در آمار مثبت، در بعضی ولایات هیچ علائم کاهش قابل اطمینان در سطح ملی دیده نمیشود. وزارت صحت به این کاهش موردی و مقطعی غافل نمی شود، وضعیت کماکان هشدار دهنده است.
ما حداقل 2 تا 4 هفته بعد از عید قربان هم در حالت هشدار و الرت خواهد بودیم. وضعیت تحت نظر هست، فعلا ما در حالت امرجنسی هستیم، در گراف هنوز هیچ کمی نمی بینیم.
از سوی دیگر وزارت صحت بعد از ظهر امروز شنبه با نشر آمار روزانه رسما اعلان کرد که در یک شبانه روز گذشته علاوه بر 56 مورد فوتی ناشی از کرونا، 1095 واقعات مثبت جدید کووید 19 در کشور ثبت شدند. دکتر عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 3840 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 1095 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 114220 رسانیده. همچنان 300 مورد بهبود یافته، متاسفانه 56 مورد فوت داشت.
بر اساس معلومات دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت، واقعات مثبت تازه کووید 19 در کشور در 22 ولایت ثبت شدند که از این میان ولایت بامیان، کابل و فاریاب بیشترین واقعات را گزارش دادند و به همین ترتیب واقعات فوتی هم در 18 ولایت ثبت شدند که کابل با داشتن 27 رویداد فوتی ناشی از کرونا سر فهرست قرار دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنیدید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با هیئت امرا به منظور ملاقات با رئیس جمهور و مقامات بلندپایه ایالات متحده به واشنگتن سفر کرد. همکار ما قدیر مشرف سفر دو روزه رئیس جمهور غنی با واشنگتن و همچنان ملاقات های او را با مقام های امریکایی از نزدیک دنبال کردند. جزئیات بیشتر ملاقات رئیس جمهور غنی و بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را در گفت‌وشنود مشتمل که میرویس رحمانی با قدیر مشرف انجام دادند.
رئیس جمهور غنی در دومین و آخرین روز سفر خود یک روز بسیار زیاد مصروف را پشت سر گذاشت. در فاصله های زمانی خیلی کوتاه مقامات مختلف ایالات متحده را هم از کنگره، هم از وزارت دفاع، هم از مشاوریت امنیت ملی قصر سفید و هم در ملاقات با رئیس جمهور بایدن و بالاخره هم در یک کنفرانس مطبوعاتی حضور یافت. در پاسخ سوال شما میتونم بگویم که رئیس جمهور غنی در آخرین لحظات صحبت خود این سفر خود به واشنگتن مثمر خواند و گفت که هیئت افغانی که به واشنگتن آمده بود حمایت دوامدار و پایدار ایالات متحده را با افغانستان شاهد بوده و قصر سفید و سایر مقامات امریکایی به مقامات افغان ای وعده را دادن که با وجود که نیروهای امریکایی از افغانستان خارج میشن ولی ایالات متحده حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تنها نمیگذاره، مخصوصا در صحبت مستقیم خود که به پاسخ یکی از خبرنگاران گفت که اگر سوال اینجا مطرح باشه که آیا ما زمانی که نیروهای امریکایی از افغانستان خارج میشن ایالات متحده افغانستان تنها رها میکنه، رئیس جمهور غنی گفت که ایالات متحده به صورت دوامدار هم در بخش حمایت نیروهای نظامی و هم در بخش حمایت سیاسی و اقتصادی افغانستان در کنار از این کشور ایستاده است.
به نظر می رسید که ملاقات آقای بایدن با رئیس جمهور غنی و عبدالله در فضای یک فضای بسیار دوستانه برگزار شد. آقای بایدن رئیس جمهور غنی و عبدالله را دو دوست دیرینه خود خواند. رئیس جمهور بایدن چی تعهد تازه را در این ملاقات با رهبران افغانستان داد؟
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان زمانی که به قصر سفید رفت نکته عمده‌ای را که از زبان جو بایدن در این دیدار آقای غنی با رئیس جمهور بایدن ما شنیدیم و این بود که ایالات متحده اگر افغانستان ترک میکنه از افغانستان خارج میشه، این دالبرزی نیست که واشنگتن افغانستان پشت سر میگذاره بلکه به عنوان یک دوست مشترکش در کنار زی باقی است. و اما یک نکته‌ای را که رئیس جمهور بایدن روش تاکید کرد و این بود که افغان‌ها باید خودشان درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرن. این از جمله صحبت‌های عمده و مهم و اساسی آقای بایدن بود که در کنار سایر صحبت‌هایش که همگیش از حمایت نظامی سیاسی اقتصادی واشنگتن به افغانستان بود این موضوع را یادآوری کرد و این خاطر نشان این نکته را میکنه آقای رحمانی که واشنگتن با آن که در کنار ایالات افغانستان قرار داره، نیروهای خود اگر از این کشور خارج میکنه ولی از لحاظ حمایت سیاسی نظامی در کنارش است، ولی ای در آخر روز افغان ها هستند که خودشان تصمیم گیرنده هستند و در باید سرنوشت خودشان بگیره. آقای بایدن از تلاش های رئیس جمهور غنی و عبدالله که برای نزدیک ساختن رهبران از این کشور انجام میتن قدردانی کرد و گفت که اینا روی نزدیک ساختن رهبرا با یکدیگی خود آقای غنی و عبدالله کار میکنن. نکته اساسی را که آقای غنی در این صحبت خود یادآور شد و این بود که گفت حضور و تداوم فعالیت سفارت امریکا در افغانستان نشان دهنده از این است که ایالات متحده در کنار ما هست و این یکی از تعهدات بوده که رئیس جمهور بایدن از فعال ماندن و فعالیت دیپلماتیک سفارت افغانستان، سفارت ایالات متحده در افغانستان خاطر نشان کرده. آقای آقای غنی گفت که رئیس جمهور بایدن مبلغ 3.3 میلیارد دلار به کنگرس به خاطر کمک به افغانستان پیشنهاد کرده، و در ملاقاتی که آقای غنی با اعضای کنگرس داشته، اونا به آقای غنی از هر دو حزب وعده دادن که برای تصویب این مقدار پول فعالیت بیشتری را انجام میدن.
آقای مشرف، شما سفر دو روزه رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تا دو روز از نزدیک دنبال کردین، و رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله و هیئت همراهش با مقامات ارشد حکومت ایالات متحده ملاقات کردند. آیا رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله خواست یا خواستهای مشخص را از مقامات امریکایی داشتند؟
در صحبتایی که ما از آقای غنی شنیدیم، عمدتاً ای به ذهن ما رسید که این هیئت به دو هدف عمده و اساسی اینجا آمده. اول از این که حمایت واشنگتن از حکومت جمهوری اسلامی این باید به دست بیارن، و دوم از این که حکومت و دوم از این که حمایت خود از تصمیم قصر سفید برای خروج از افغانستان اعلام بکنند. در صحبت‌های عمده‌ای که آقای غنی داشت، در اونجا عمدتاً از این تصمیم یک تصمیم استراتژیک خواند و گفت که ما به این احترام می‌گذاریم، ولی در عین زمان گفت که اگر مشارکت نظامی ایالات متحده و افغانستان با خروج سربازان نظامی از این کشور از افغانستان پایان می‌یابد، ولی ما وارد یک فصل جدید می‌شیم که این فصل جدید فصل است که نشان دهنده و تداوم همسویی واشنگتن و افغانستان با یک فصل جدید از راه تعامل سیاسی و اقتصادی میکنه. اما آقای عبدالله در صحبتی که با وزیر دفاع ایالات متحده در پنتاگون داشت، در اینجا به یک نکته اشاره کرد، و او نکته ای بود که گفت که هر تصمیمی که گرفته میشه در روی فصل جدید باید او تصمیم باشه که در او منافع مردم مد نظر گرفته شود، و در اونجا او کسایی که آقای عبدالله گفت که تروریست ها هستن و فکر میکنن که با خروج نیروهای نظامی از افغانستان، با معذرت که گلونم کم خشکی میکنه، با خروج نیروهای نظامی از افغانستان تر فکر میکنن که این فرصت است برشان تا از راه زور قدم پیش بگذارن، باید شرایط طوری باشه که اونا بدانن که این خروج به نفع از اونا نیست و نفع افغانستان، مردم افغانستان دری باید دخیل باشه و دهش باید شریک باشه. که در جریان کنفرانس خبری از آقای غنی سوال شد که اگر شما و شنونده‌های ما به خاطر داشته باشین، در ملاقاتی که رئیس جمهور غنی با رهبر اقلیت‌های جمهوری خواه در مجلس سنا داشت با مچ مکانل، او در یک اعلامیه خبری گفت که رئیس جمهور غنی در رئیس جمهور بایدن باید با توجه به افزایش حملات طالبان و ساحات را که اونا در کنترل خود گرفتن، باید روی پالیسی خروج نیروهای نظامی از افغانستان تجدید نظر بکنه و این را باید به تعویق بندازه. امروز از آقای غنی سوال شد که آیا روی از این موضوع هم شما بحث کردین یا نه. پاسخ رئیس جمهور افغانستان منفی بود و گفت که نه، روی از این موضوع بحث نشد. یعنی این نشان دهنده از این حرف است که نیروهای نظامی آمریکایی به مو تاریخی که گفتن، تاریخ 11 سپتامبر، همه نیروهاشون افغانستان را ترک میکنن، ولی از گفتمانی که سخنگوی پنتاگون و قصر سفید گفتن، این روشن است که احتمال از این وجود داره که سرعت خروج نیروها شاید با کمک آهسته شود، ولی زمان خروج این به تعویق نمفته.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
کاملا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، در نخستین سفر رسمی خود به سرحدات جنوبی کشور روز جمعه با الپاسو در تگزاس رسید. تمرکز او بیشتر به تعقیب سفرش به گواتیمالا و مکزیکو و مشاهده مستقیم مراکز بازداشت که در اونجا مهاجران نگه داشته می شوند، و بالاخره دریافت چگونگی مدیریت اوضاع از سوی ماموران حفاظت از سرحد و گمرکات است. گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
کاملا هریس معاون ریاست جمهوری روز جمعه بل پاسو در تکساس به سرحد جنوبی با مکزیکو طوری که انتظار برده می شد سفر کرد. این جمله پلان کاری اداره بایدن در مورد قطع جریان مهاجرت در این منطقه می باشد. هریس را در این سفر لیاندرو میورکاس وزیر امنیت داخلی همراهی کرد. کاملا هریس گفت
So the work that we have to do is the work of addressing the cause, the root causes. Otherwise, we will continue to see.
کاری را که ما انجام می دهیم کار است برای از بین بردن عوامل و ریشه های آن. در غیر آن ما تأثیرات آنچه را در سرحد به وقوع می پیوندد خواهیم دید. این کار ایجاب می کند و ما نیز برخورد جامعه را نسبت به آن داریم و این را می پذیریم که این عوامل موجود است و ایالات متحده همسایه در نیم کره غربی است. ما دلایل داریم که در امر یافتن علل و عوامل آنچه را که ما در سرحد می بینیم باید دخالت داشته باشیم. دلایل دیگر آن این است که ما در این همسایگی بسر می بریم.
در آن سوی مرز با آلپاسو سیوداد هواریز موقعیت دارد. در اینجا مانوال اورلاندو پنتو مدینا که یک مهاجر هندوراسی است می خواهد پیام خود را به هریس و میورکاس برساند.
من می خواهم به آنها بگویم که ما کشورهای خود را از سبب ترک می گوییم که خوف داریم، ضرورت است، فقر است و امنیت وجود ندارد. ترک خانه و کاشانه کار آسانه نیست.
تابی پینا نماینده حزب جمهوری خواه در الپاسو این سفر را صرفاً یک حرکت سیاسی می داند.
دلیلی که معاون رئیس جمهور به اینجا می آید این است چون رئیس جمهور ترامپ می خواست به اینجا بیاید.
پینا به اعلامیه رئیس جمهور قبلی دونالد ترامپ اشاره می کند که پلان دارد به تاریخ 30 ماه جون به اینجا بیاید. پینا همچنان به بیانیه زود و نقیز هریس در مکسیکو و گواتیمالا می پردازد.
هرگاه ترامپ اینجا نمی آمد، هریس ممکن هیچگاه به اینجا همسر نمی زد. او همیش می گوید که می آید اما در اصل به آن دلچسپی ندارد. همچنانی که او به اروپا نرفته است، زیرا او به آنجا دلچسپی ندارد.
معاون رئیس جمهور هریس تاکید ورزید که ارجحیت در نزد او این است تا روی ریشه عوامل مهاجرت تمرکز کند. برای فرناندو گارسیا، عامل شبکه سرحدی حقوق بشر در الپاسو، این سفر در یک زمان مناسب آن صورت می‌گیرد.
این زمان است که او باید به صدای جمعیت‌های ما در اینجا گوش فرا دهد. هزاران طفل ما در یک پایگاه نظامی که فورت بلس نام دارد به سر می‌برند. این اطفال نباید در بند نگه داشته شوند. آنان باید در نزد خانواده‌هایشان باشند. امیدواریم او این معضل را حل کرده بتواند.
کاملا هریس به روز جمعه از مراکز غور گزمه های سرحدی که در آن مهاجران به شمول اطفال بی سرپرست بعد از دخول به ایالات متحده نگهداری می شوند بازدید کرد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
دوستای عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.